تقلید بزرگ شیعه بودن و درباره مقام علمی ایشون حرف بسیاره، مخصوصا در اصول فقه که ید طولایی داشتن و نوآوری های بسیاری داشتند. اما اون چیزی که ایشون رو خیلی برجسته و مهم کرده جایگاه ایشون در تطور اندیشه سیاسی شیعه است. من خیلی کوتاه یه نکته عرض بکنم. از روزی که غیبت امام زمان ارواحنا له الفدا شروع شد، یه تصوری علما داشتن، جامعه شیعه داشت، که مثلا به زودی آقا میان، حضرت بقیت الله ظهور خواهند کرد، امورات رو در دست میگیرند و خلاصه تلاش خاصی برای این مثلا مبارزه سیاسی یا دخالت در حکومت انجام نمیدادن با این ذهنیت. اما به مرور این ذهنیت تطور یافت. ما اوج این تطور رو در انقلاب سال 57 میبینیم که روحانیت شیعه میاد و حکومت رو در دست میگیره. رسیدن به این نقطه تحولاتی رو پشت سر گذاشته، در دورانهای مختلف سیاسی و عوامل مختلف سیاسی و اجتماعی تاثیرگذار بوده. یکی از اون نقاط مهم تاثیرگذاری و تحول و تطور در بحث مشروطه است که یکی از اندیشه‌وران تاثیرگذار در بحث مشروطه همین مرحوم میرزای نایین که در واقع با نوشتن کتاب تنبیه الامه و تنظیم المله مبانی فکری مشروطه رو توضیح داد. دیدگاهشون این هست که در اسلام حکومت مطلق نیست که شخص حاکم هر کاری دلش خواست انجام بده و این محدودیت برای حاکم درباره امام معصوم با قید عصمت در واقع تأمین میشه که امام معصوم چون عصمت داره هر کاری انجام نمیده و کارش باید مطابق با اراده خداوند باشه و در جهت مصالح جامعه باشه. اما در دوره‌ای که امام معصوم حضور نداره با قیود دیگری محدودیت هایی باید برای اون شخص حاکم ایجاد بشه و ایشون به این شکل بحث مشروطه بودن حکومت رو مطرح میکنن و درباره مبانی دینی این مشروطه و محدودیت در واقع برای حکومت بحث میکنن و از این جهت کتاب ایشون به خاطر نکات ارزشمندی که در این حوزه مطرح کرده بسیار حائز اهمیته و کسی که بخواد تطورات اندیشه سیاسی شیعه رو ملاحظه بکنه حتما باید به این کتاب توجه بکنه و از میرزای نایینی نمیشه چشم پوشی کرد. بعد از رحلت مرحوم آخوند خراسانی که ایشون هم از علما و از رهبران فکری جنبش مشروطه حساب میشده، ایشون همچنان این مبارزات سیاسیش رو ادامه داد و شاید در اون دوره مشروطه به اون سرانجام قطعی خودش نرسید، ولی گامی به جلو بود برای تحقق دیدگاه‌هایی که داشتن برای مبارزه با استبداد و دفاع از حقوق مردم و مسائلی از این دست که ما امیدواریم خداوند روح ایشون رو به همه کسانی که در این مسیر قدم برداشتن و زحمتی کشیدن شاد و قرین رحمت بکنن.
فرصتمون به پایان رسید. از همه شما سپاسگزاریم. خانم مریم غلامپور از یاسوج، فریمان بلوکی از گشتاران، ممنون از همراهیتون. با این پیامک از خانم خزایی از کرمانشاه از شما خداحافظی میکنم. فرمود پیامبر گرامی اسلام: بهترین مردم کسی است که مردم از او بهره مند گردند. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
سایه سار نخل ولایت.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد. چند روز پیش در ظرف 24 ساعت 4000 نفر تلفات داشتن. اینا اگر واکسن بلدن درست کنن، اگر کارخونه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن. انگلیس هم همینجور. به اینا بنابراین اطمینان اعتمادم نیست. من واقعا اعتمادم ندارم. نمیدونم، گاهی اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملتوی دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش هم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن. اونم من بعد از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز. گزارش
شنوندگان عزیز، صدای من را از مجلس شورای اسلامی میشنوید. در خدمت جناب دکتر عمویی هستیم، سخنگوی محترم کمیسیون امنیت ملی و امور خارجه مجلس شورای اسلامی. سلام عرض می‌کنم به گروه آقای دکتر.
سلام و علیکم و خدمت شما و شنوندگان عزیز در احترام.
آقای دکتر، همونجوری که مستظر هستید، خب ایران تنیسازی 20% رو آغاز کرد و پیام داد به طرف‌های مخصوصا غربی که اگر اونها به برجام برگردن، امکان برگشت ایران به برجام به صورت کامل برقرار خواهد بود. مجلس در این خصوص چه هست و فعالیت هایی که تا به این لحظه انجام شده و طرح هایی که در این خصوص وجود داره چه هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها که مراحل مختلف و اجزای گوناگونی داره، تو مرحله اول صورت گرفته و اون احیای غنی‌سازی 20% در راکتور تحقیقاتی تهران هست که اخیراً مزین شده به نام شهید فخری زاده. اجرای این بند از قانون که در واقع در غنی‌سازی 20% رو حمایت میکنه، در واقع در این مسیر هست که ما برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خودمون رو در جهت تأمین نیازهای راکتور تحقیقاتی تهران که نهایتاً خروجی اون رادیو داروهای مورد استفاده برای بیماران سرطانی هست آغاز خواهیم کرد. این محصول ذخیره خواهد شد و تو مسیر تولید این رادیو داروها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مجلس به صورت جدی پیگیر اجرای بندهای مختلف قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها هست. ما رویکرد اصلیمون تو مباحث خارجی رو در مواجهه با طرف امریکایی و اروپایی لغو تحریم ها قرار دادیم. مسئله در واقع این هست که طرف مقابل در لغو تحریم ها جدی هست یا خیر. شعارها، لفاظی ها، بیانیه ها برای ما کفایت نمی کنه. ما لازم هست که به صورت جدی اقدام عملی اونها رو در مورد لغو تحریم ها ببینیم. این خواسته جدی ماست. در صورتی که طرف مقابل لغو تحریم ها رو واقعی انجام بده، جمهوری اسلامی هم به تعهداتش میتونه تو چارچوب های تعیین شده برگرده. البته ما با دقت مراقبه رو داریم که زیاده خواهی از سمت طرف مقابل صورت نگیره. ما فقط منطق تعهد در مقابل تعهد رو می‌پذیریم. تعهد در مقابل بیانیه، تعهد در مقابل امضا، تعهد در مقابل سند منطقی نیست که ما از اون حمایت بکنیم. اجرایی شدن لغو تحریم‌ها مهمترین و جدی‌ترین خواسته ما برای مواجهه با این کشورهای غربی است.
چقدر خوشبینید به روی کار آمدن بایدن و روی کردی که اون در قبال ایران خواهد داشت؟
وضعیت داخلی در آمریکا خیلی پیچیده شده، مسائل داخلیشون گره خورده. آبروریزی که برای دموکراسی آمریکایی در کنگره آمریکا روز 6 ژانویه شاهد بودیم، حتما شرایط اونها رو دچار مشکل کرده. ما خوشبینی زیادی نداریم، روی کرد ما مبتنی بر واقع‌بینی هست. خواستمون رو خیلی روشن داریم بیان می‌کنیم، اون هم لغو تحریم هاست. در صورتی که این اتفاق بیفته ما سیاست‌های خودمون رو اعلام خواهیم کرد.
بعد از موفقیت که فایزان شنونده این هم گفتگویی بود با جناب آقای دکتر عمویی، سخنگوی محترم کمیسیون امنیت ملی و امور خارجه مجلس شورای اسلامی. علی رشیدی، رادیو ایران، مجلس شورای اسلامی.
سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو ایران. موضوع ارز یکی از مسائلیه که به صورت مستقیم و غیر مستقیم هم بر حوزه واردات و صادرات کالاها تأثیر بسزایی داره، به ویژه اگر قرار باشه درباره ارز ترجیحی صحبت کنیم. برای دونستن اطلاعات بیشتر برنامه ایران امروز رو دنبال کنیم.
اقتصاد، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. سلام مردم ایران، اوقات نیمروزیتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو ایران، برنامه ایران امروز. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. با برنامه ایران امروز با افتخار همراه شما خواهیم بود. به اتفاق همکاران ارجمندم سرکار خانم پاتیما تهیه‌کننده محترم، جناب آقای باشتبابی مسئول هماهنگی برنامه و آقای مهندس محسن ثقفی صداوردار عزیزمون، تا حوالی ساعت 13:30 این برنامه را تقدیمتون خواهیم کرد. با ما همراه باشید. قیمت برخی کالاها هست که گاهی تو اقتصاد خیلی کلیدی است. قیمت ارز از جمله اون کالاهاست که تغییرات اون هم تو بخش عرضه و هم تو بخش تقاضا در اقتصاد اثرگذار هست و زمزمه های حذف ارز ترجیحی، یعنی ارز 4200 مدتی است که مطرح شده. چند روز پیش رسانه ای شد که اعضای محترم کمیسیون تلفیق در بررسی بودجه به این نتیجه رسیدن که بایستی ارز 4200 رو حذف کنن و قیمت ارزی رو که لایحه اون توسط دولت اعلام شده بود به مجلس حدود 11500 تومان به 17500 تومان افزایش بدن. البته خب بودجه عمومی رقمی نزدیک به 841000 میلیارد تومانه که نسبت به سال گذشته رشد حدود 40 و چند درصدی داره، یعنی خیلی بالاتر از تورم رسمی که اعلام شده. خب قاعدتا برای تأمین این منابع بایستی عدد و رقم ها جابجا بشن یا برخی خزینه ها جلوش گرفته بشه تا بتونیم این درآمد رو تو بودجه ببینیم، تا دولت مشکل کسی بودجه مواجه نشه. مشکلی که وقتی اتفاق میفته نتیجه این کسی بودجه در نهایت منجر به تورم میشه. اما با حذف ارز ترجیحی، یعنی ارز 4200 که حدوداً تو بودجه دو سال قبل 14 میلیارد دلار بود، بودجه پارسال در واقع بودجه امسال حدود 9.5 میلیارد دلار یا 9 میلیارد و 600 میلیون دلار دیده شده بود، این ارز به مرور داره حذف میشه. امسال ظاهرا قراره که همچین تصمیمی گرفته بشه، به طور کلی حذف بشه به دلیل رانت‌هایی که پشت این ارز هست و عدد دلار به 17500 تومان برسه. اگر هم چه اتفاقی بیفته، برخی کارشناسان معتقدند که سال آینده تورم موجود به دو برابر حتی بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد. خب این سوال مطرحه که آیا چون این اتفاقی خواهد افتاد، کمیسیون تلفیق به این سمت و سو خواهد رفت و در نهایت وقتی بهمن ماه لایحه بودجه به صحنه علنی بیاد چه اتفاقی براش خواهد افتاد؟ آیا کلیات بودجه که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید، آیا در صحنه هم چکشکاری نمایندگان عضو محترم کمیسیون تلفیق، آیا اون رو رد خواهند کرد یا خواهند پذیرفت؟ با این عدد رو هم، گرچه هنوز به قطعیت نرسیده این موضوع، اما رسانه شدن این موضوع باعث شد که در برنامه‌های مختلف رسانه ملی به این موضوع پرداخته بشه. حسب عرض ترجیحی و عدد قیمت ارز که به 17500 افزایش پیدا کرده. با ما همراه باشید. 30900 سامانه پیام کوتاه ماست، 220-486 و 220-5009 هم تلفن های ماست. پیام بدید یا تلفن بزنید درباره موضوع برنامه. یه بخشی رو به اتفاق بشنویم تا مهمانان ما روی خط ارتباطیمون بیان.
دولت نشست بر مبنای اینکه یه راه حل پیدا کنه. بحثم این بود که ما ارز به اندازه نیاز کشور داریم، جز ارزی که به عنوان خروج سرمایه است. ما جلو خروج سرمایه رو بگیریم، هر که ارز میخواد بیاد بگیره، هر چی میخواد بخره بیاره وارد بکنه. خب این بحث شد در دو جلسه در دولت بحث شد، تقریبا دولت موافق بود، من مخالف بودم با این نظر که تک نرخی کنیم ارز رو، من اون وقتا مخالف بودم. تو دولت چون من مخالفت کردم به نتیجه نرسید. بعد جلسات متعددی رو معاون اول گذاشت تو این زمینه. بعد به من گفتن که ما به اتفاق نظر رسیدیم. گفتم اگه به اتفاق نظر رسیدید یه جلسه من میذارم. آمدن یه جلسه در ریاست جمهوری، همه اقتصادی های دولت و بیرون دولت تقریبا مشاورین همه حضور داشتن. من اونجا گفتم اگر شما به این نتیجه رسیدید که ارز باید تک نرخی بشه، همه تون اجماع دارید، با اینکه من مخالفم موافقت میکنم. اگه همه اجماع دارید، گفتن همه اجماع دارید. خب اشکالی که به نظر من ارز 4200 مشکلی ایجاد نمیکرد اگر ما مراقبت کافی میکردیم. اشکال سر مراقبت بود. یعنی افرادی آمدن پول گرفتن، یک ثبت سفارش ظاهری انجام دادن، بعد تقلب کردن، جنسی که مثلا 40 میلیون لیست دادن، جنسی که خریدن آوردن مثلا 10 میلیون بوده، 30 میلیون تو پرفورما تقلب کردن.
خب صحبت‌های آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهور رو شنیدید. خب خیلی‌ها نگرانن که اگر این ارز 4200 حذف بشه و بشه عدد 17500، همون اتفاقی که تو حوزه ارز 4200 افتاد اونجا هم تکرار خواهد شد. چرا؟ دلیل بیاریم. فرض محال که محال نیست، فرض کنید سال آینده میخوایم دارو وارد کشور کنیم. تا حالا دارو، مواد اولیه‌ای که بر اساس اون دارو تولید میشد در کشور رو با همین ارز تولید میکردیم دیگه، وارد کشور میشه، مواد اولیه دارویی تولید میشه. ما پارسال 50% افزایش تولید دارو داشتیم. مواد اولیه ارزان میاد، باش دارو تولید میشه، دارو به قیمت، نمیگم مناسب، نمیگم منطقی، به قیمت معمول و متعارف توزیع میشه بین مردم. به نسبت کشورهای منطقه حتما دارو در کشور ما خیلی گران نیست، به جهتی که با ارز ترجیحی وارد میشه. فرض کنید که همچه اتفاقی توزیع دارو بیفته، اگر با دلار 17500 ماده اولیه دارویی رو بیاریم، دارو تقریبا 3-4 برابر گران خواهد شد. چطور جلوی این رو بگیریم؟ نمایندگان محترم مجلس معتقدند که ما این ارز 4200 رو حذف کنیم، با دلار 17500 واردات صورت بگیره و وقتی این اتفاق بیفته ما میاییم، ما به ازای این 4200 تا 17500 رو به سازمان‌های بیمه‌گر میدیم و میگیم شما سازمان‌ها موظفید که این ما به ازا رو به شهروندانی که دارو رو با قیمت گران میگیرن، اگر با دفترچه بگیرن، بهشون برگردونید. سوال اینجاست که آیا چون این اتفاقی خواهد افتاد، یعنی ما میتونیم به سازمان‌های بیمه‌گر نظارت بکنیم؟ مثلا مثال دارو بزنیم، خیلی زیاد دیگر میشه دارو مثال زد. حالا این ارز 4200 مثلا درباره چای حذف شد، درباره شکر حذف شد و بازار به تعادل رسید. اما ما دو مثال رو براتون زدم که شکر مثلا 120 هزار تن اگه نیاز ما باشه، کمتر از 20 هزار تن نیاز مصرف خانواره ما که مثلا صبح یه چای شیرین بخوایم بخوریم، بیشتر اون اتفاقا تو صنعت دارو استفاده میشه، در صنعت شیرینی و شکلات استفاده میشه. با دلار ارزان شکر رو وارد میکردیم، تبدیل میشد به بیسکویت، یعنی تولید یارانه‌ای، و دوباره صادر میشد یا میومد داخل. ماده اولیه تبدیل میشد به دارو، این دارو قاچاق معکوس میشد به کشورهای اطراف مثل افغانستان و پاکستان. این نگرانی و رانتی که این وسط ایجاد میشد، حالا یا رانت پنهانی که به این شکل قاچاق معکوس پیا صادرات صورت میگرفت، یا رانتی که الان آقای رئیس جمهور در صحبتشون اشاره کردن که ارز 4200 گرفتن، مثلا گوشی موبایل باش وارد کردن، اما با دلار 12 13 15 و حتی 17 هزار تومان اجناس وارداتی رو به مردم فروختن. این دو جور رانت در این ارز 4200 وجود داره. همه تقریبا بالمره معتقدن که بایستی حذف شه. حتی چند روز قبل آقای دکتر الیاس نادران رئیس محترم کمیسیون تلفیق بودجه اعلام کرد که از مقابل ارز 4200 72 هزار میلیارد تومان رانت فقط به جیب یه نفر رفته، که ما با حذف این ارز میتونیم این رانت رو حذفش بکنیم. اونایی که معتقدن ارز اگر به 17500 برسه چالش ما بیشتر خواهد شد، اتفاقا معتقدن که همون اتفاقی که سر دلار 4200 اومده سر این دلار خواهد من، یعنی بازار واکنششون خواهد داد. و همون موقعی که اعلام کردیم 4200 ارز، زمانی که دلار 3000 تومان بود، گفتیم 4200 هر کس بخواد بیاد بگیره ببره خرید کنه کالا وارد کشور کنه، همون اتفاق زمان ارز 17500 خواهد افتاد. من نمیتونم بگم نگرانیشون بجا هست یا نگرانیشون بجا نیست، اما نکته اینجاست که اگر قیمت ارز توی کشور بالا بره، قاعده بر این هست که برای کسی که تولید میکنه و تولیدش رو صادر میکنه باید به صرفه باشه. یعنی یه کالایی رو تولید میکنه میفروشه 5 دلار، 5 دلار قیمت 3000 تومان 15000 تومان گیرش میاد، اما اگر دلار قیمتش بالا باشه ضرب در اون قیمت دلار به نفعش میشه. اما واقعیت اینه که این اتفاق نیفتاده. ما حداکثر قبل از کرونا حدودا 11% صادراتمون افزایش پیدا کرد که با کرونا خود به خود متوقف شد، اما سابقه نشون داده از سال 52 تا 59 ما حدودا 17 میلیارد دلار وارداتمون بوده، از 60 تا 67 که دوران جنگ بوده 16 میلیارد دلار وارداتمون بوده، 68 یعنی بعد از جنگ در دوران دولت بعد از جنگ تا 76 21.9 میلیارد دلار واردات داشتیم، 76 تا 84 27.6 میلیارد دلار واردات داشتیم، 84 تا 92 حدود 80 میلیارد دلار واردات داشتیم، و از سال 92 تا 96 یعنی یکی دو سال بعد از برجام و قبل از خروج آمریکا از برجام بالای 82 میلیارد نزدیک 83 میلیارد دلار واردات داشتیم. این دو تا اتفاق در دولت نهم و دهم و یازدهم در شرایطی اتفاق افتاده که اتفاقا باید صادرات ما افزایش پیدا می‌کرد اما واردات ما زیاد شده. حالا این افزایش واردات از کجا اتفاق افتاده؟ یعنی که ما عمده اون چیزی که در کشور داریم تولید می‌کنیم مواد اولیه و واسطه ای تولیدن که اونها هم باید به دلار بالا وارد کشور بشه و تولید بشه. این مقدمه نسبتاً طولانی رو من به شما عرض کردم که بدونیم این دو نگاه متفاوت درباره حذف ارز 4200 یا نگاه و تصمیم منطقی درباره قیمت ارز الان در کشور وجود داره. با یک فاصله کوتاه بحث رو پی خواهیم گرفت. جناب آقای دکتر حسین راخفر، استاد محترم اقتصاد دانشگاه الزهرا و کارشناس ارشد حوزه اقتصاد، مهمان تلفنی این لحظه برنامه ایران امروز هستن. آقای دکتر راخفر خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بنده هم خدمت جناب علی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر راخفر، از کسانی که منتقد تغییر قیمت ارز 4200 به 17500 هستیم، وقتی سوال می‌کنیم که اگر قیمت ارز 4200 نباشه باید چه قیمتی باشه، دو پاسخ میدن. قیمت ارز رو هر قیمتی میخواید تعیین کنید به دو نکته توجه کنید. این که خانوارهای ما با تغییر قیمت ارز چقدر در شرایط سخت قرار خواهند گرفت، و آیا ما اگر قیمت ارز رو تغییر بدیم واحدهای تولیدی و صنعتیمون انگیزه سرمایه گذاری رو از دست میدن و فاجعه آمیز خواهد شد موضوع سرمایه گذاری یا خیر. به این سوال شما پاسخ بدید که اگر کمیسیون تلفیق و بعد از اون صحنه چون این تصمیمی بگیره که ارز 4200 به 17500 تغییر کنه، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ قبل از پاسخ آقای دکتر راخفر، من آقای دکتر خاندوزی را معرفی و سلام علیک باشون بکنم، بعد توضیحات جناب عالی بشنویم. خواهش میکنم. آقای دکتر سید احسان خاندوزی از اعضای محترم کمیسیون تلفیق بودجه و نایب رئیس محترم اول کمیسیون اقتصادی هم روی خط ارتباطی هستند. آقای دکتر خاندوزی خدمت جناب عالی، هم سلام و وقت بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و وقت بخیر دارم. البته من عضویتی در کمیسیون تلفیق بودجه ندارم.
نمی‌دونستم، عذرخواهی می‌کنم. ببخشید. ممنونم. آقای دکتر آخر خدمتتون هستیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله.
بله بنده هم خدمت آقای دکتر خاندوزی سلام عرض میکنم و بعدشون سلام متقابل آرزوی توفیق دارم. عرض کنم خدمتتون که ببینین چرا اصلا افزایش قیمت ارز به چه دلیل صورت میگیره؟ یعنی علت اصلی افزایش قیمت ارز در این سالهای در این 30 سال گذشته عمدتاً به دلیل تأمین کسری بودجه دولت‌ها بوده.
بله.
و البته توی سال‌های اخیر به اون بعد بیفزاییم هزینه‌های بزرگی که بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری و بانک‌های خصوصی بر کشور تحمیل کردند که منابع بسیار بزرگی از عرض کنم که این بانک ها معلوم نیست کجا هست الان. همین اصدای خدمتتون عرض بکنم که فقط در شرایط کنونی در بانک ها در پایان آذر ماه 99 1,200,000,000,000 تومان از مردم سپرده گرفته که در ازای اون تفصیلات ندادن، معلوم نیست که این پولو که کار کردن. در صورت این عدم نظارت بر فعالیت های بانک ها باعث شد که منابع بزرگی از اعتبارات مردم پیش بانک ها گم شد. این هم یکی دیگه از انگیزه های اصلی بود که اگه خاطر عزیزان باشه در سال 96 اعتراض های خیلی گسترده نسبت به عمل کرده
مؤسسات مالی اعتباری
و بانک ها بود و موجب شد که مردم جلوی مجلس جلوی تحصن کردن در مقابل دستگاه قضایی و اعتراض های خیلی گسترده تو صد کشور صورت گیره. و بعد همون موقع آقای رئیس جمهور گفتن که 35,000,000,000 تومان فقط از بانک مرکزی گرفتن و دادن به این صندوق هایی که این پولا رو معلوم نیست چه کردن. بعدها هم به دلیل حالا محاسبات ما که همون موقع نشون میداد که بین 400,000 تا 500,000,000,000 تومان از اعتبارات مردم پیش بانک ها گم شده و این هم یکی دیگه از انگیزه هایی بود که این افزایش وحشتناک قیمت ارز رو مشاهده کردیم.
بله.
افزایش قیمت ارز اصلی ترین محرک افزایش تورم در کشور بوده در این 3 دهه گذشته. و بعد خب این پیامدهای خیلی گسترده ای داره، از جمله اونهایی هست که سال بعد از افزایش قیمت ارز خود بودجه دولت با کسری بسیار بزرگی مواجه میشه و علت اصلیش هم این است که دولت خودش بزرگترین متقاضیه. وقتی قیمت کالاها بالا میره هزینه هاش به شدت افزایش پیدا میکنه، ضمن اینکه همزمان قدرت به اصطلاح خلق درآمدهای جدید براش وجود نداره یا نداشته. نکته ای که وجود داره این است که چرا الان میخوان افزایش قیمت ارز بدن و بعد کدوم ارز الان اصلا در معرض هست؟ یعنی این مبلغی که برای 4,200 تومان گذاشتن روی چه کالاهایی وجود داره؟ اولا بسیاری از کالاها حتی از داروها، انواع داروها رو حذف کرده دولت و عملا قیمت بسیاری از داروها افزایش پیدا کرده. ضمن این که به نظر من میرسه حداقل در یه مورد خیلی خاصش که من اون رو به شدت دنبال میکنم، مسئله داروه، ارز داروه، کل ارز دارو که به تولید داخلی اعطا میشه تا کنون 650 میلیون دلار بیشتر نبوده در سال. همزمان ما تا 3 سال پیش کل ارزی که به دارو تخصیص داده می شده بالغ بر 4 میلیارد دلار بوده.
بله.
مابقی اون با اون 650 میلیون دلار 97.5% تولید داخلی انجام می گیره، یعنی نیازهای کشور 97.5%ش در داخل تولید میشه با 650 میلیون دلار و از اون طرف برای اون 2.5% مابقی تا یعنی حدود مثلا 3 میلیارد دلار 3,200,000,000,000 دلار اینا برای واردات دارو برای اون 2.5% تخصیص میدادن که بخش قابل توجهی از اون هم اگر حمایت بشه تولید داخلی قابل تولید در داخل. منتها چون الان به خصوص این مسئله الان در مجلس هم به شدت مطرحه، نکته قابل توجه این است که ارز کم شده به
خاطر همین محدودیت ها مافیای وارد کنندگان دارو به دنبال این هستن که فشار بیارن به نحوی که کمر تولید در داخل بشکنه.
بسیار خوب.
تولید همین الان با مشکلات بسیار جدی از جمله تنگناهای مالی ریالی برای تأمین همین ارزی که می